توی رابطه مشخص با محدودیتی که من دارم در اشراف و کل قضیه و با توجه به اینکه ایشون خود یک طرفه مسئله رو باز مطرح میکنن، علمن امکان خطای من خیلی بالاست. با این حال من تصورم اینه که باید توجه داشت که بعضی موقع هرگاه یک نفرت یا یک رابطه خصمانه اگر ساده تر بگیم طولانی مدت که بشه، الزاماً به معنی نفرت چه بسا همسر ایشون عشقش رو نمیتونه رها کنه، چون بسا کسی لاغه به ایشون عشق میورزه، اما چون میدونه که ایشون رو نمیتونه داشته باشه و دیگه به ویژه که ایشون هم ازدواج کرده، حالا این رو در یک فرایند دفاعی تبدیل کرده اون چه که ایشون نفرت تعبیر میکنه و تفسیر میکنه. و البته خب میتونه هم تخریبی باشه و راهبند باشه و مسئله ساز وقتی که این وسط بچه ها مثلا درگیر هستن و بدگویی از پدر، بدگویی از مادر و مثلا این چنینی. و الا خیلی جا توجه داشته باشیم که بعضی موقع در واقع نفرت ترجمه یا زبان دیپلماتیک عشق، منتها چون وقتی که جدا شدیم این توازن نیست، نمیخوام خودمون بشکنیم، نمیخوام بگیم که من همچنان عاشق تو هستم، مجبورم که این رو حالا برش گردونم لباس دیگه رو تنش بکنم. بعضی موقع اینجوری هم هست در نتیجه، یعنی حالا این عشق ورزی در همونجور که در قبل از ازدواج عاشق شدن به ازدواج می انجامه، عشق بعد از جدایی به دشمنی می انجامه. یعنی به این معنا که در واقع یک ترسه، تبدیل شده یک ترس از این که خب این شوهر یا این همسری که من این همه دوستش دارم حالا میخواد مالی کی بشه، با کی زندگی مشترک ترتیب بشه. یک رفتار بسیار معمول انسانه این هم هست. یعنی بعد نیست، من این حالا خطاب صرفاً به آقای رومانی نمیگه، به همه شنوندگان رادیو میگم که توجه داشته باشه بعضی موقع اون چی که شما به عنوان نفرت برداشتید آن رو نیست که عشقه. جستجو بکنید ببینید که عشق نیست و این سوال مستقیم مطرح بکنه از طرفی که در حال جدا شدن از شخصی حتی جدا شدید که آیا اون عشق قدیمی و محکم وجود داره، و نه ترسید از این سوال مطرح بکنید، هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد، ولی اینو مطرح کنید. خیلی جا من در رابطه کاری در روزی کار خودم متوجه شدم که بعد از ده جلسه متوجه شدم که زوج عمیقا به هم عشق می‌ورزن، و خیلی جا زوجی که در رابطه فامیلی تراپی به اصطلاح در رابطه روان درمانی خانوادگی قرار گرفتن، مشاوره خانوادگی و اینها مجددا بحث شدن، یعنی الزاما حتی اگر که جدا شده باشن، حتی اگر که دیگه مسکن جدا از همان داشته باشن اینها، باز این امکان هست که زوج به هم عرض کنم که مجددا بحث بشه. من تا در این رابطه که ایشون الان حالا ازدواج کرده و زندگی جدید آغاز کرده، بی تردید همسر ایشون هم خب بعد این واقعیت رو بپذیره و به انتخاب عادلانه خودش و شوهرشون احترام بذاره و به هر صورت زندگی در راه جدیدی میتونه باز کنه، به خاطر بچه هم که شده و به خاطر خودشون، سلامتی روحیشون، حق طبیعیشون از برخورداری از زندگی سعادتمند، در جستجوی رابطه جدیدی باشن و انرژی زیادی رو رابطه قدیمی که دیگه به نظر میاد امیدی بهش نیست به خاطر ازدواجی که انجام شده نذارن، بلکه انرژی هاشون رو متمرکز کنن روی بچه ها فرزندان و روی رابطه جدید، چرا که انسان همواره این انرژی و این توان رو داره که رابطه جدید رو بسازه و پیش ببره. اما باز تاکید میکنم که جنبه های متفاوت این پرخاشگری رو حتما بهش دقت بکنیم که بعضی موقع میتونه فریبنده باشه.
آقای دکتر، این میتونه به این صورت باشه که همسر ایشون یا همسری در این رابطه به این صورت، چون واقعا همون عشق رو داشتن، احساس کنن که طرفی که جدا شده به اون عشق خیانت کرده و این به صورت یه خشم خیلی زیادی بروز بکنه؟
بله اصلا اینطوری، هم تو این مورد اینطوری، هم قبل از جدایی. یعنی خیلی وقتها این خشم و استیصال در اصل میدونه که عصبانی شدن نتیجه ناامیدی است.
بله.
انسان ماکسیمم وقت نقطه اوج عصبانی شدن انسان زمانی است که ناامید از حل مسئله، ناامید از پاسخگویی به مسئله. عصبانیت نشانه، من اینو فکر کنم در یک صحبتی اگر با رادیو آزادگان نبود در یک مسابقه دیگه مطرح کردم باز با خشونت، که اساسا عصبانیت نشانه یأس و ناامیدی انسان از حل مسئله است. وقتی که انسان به شدت احساس ضعف میکنه، یعنی اصلا احساس قدرت نمیکنه، عصبانی میشه. یعنی عصبانیت نشانه قدرت انسانی در رابطه خانوادگی، در رابطه عاطفی که یکی از جنبه های بسیار آسیب پذیر ماست. نقطه ضعف اساسی انسانی اندیشه عمیقشه و بعد احساس عمیقی که داره. این در این حال که عوامل تکامل ما هستن، عوامل زیر رفتن ما و در هم شکستن شدن ما هم هستن. وقتی قبل از حتی ازدواج یکی از علت های پرخاشگری همسر یا شوهر اینه که احساس میکنن که این عاطفه رو که تقدیم میکنن پاسخ مناسب نمیگیره یا پاسخ متناسب نمیگیره.
قبل از جدایی منظور،
یعنی اگه خیلی سالش 10 کیلو عشق، خصوصا 10 کیلو عشق رو از طرف مقابلش نمیگیره، بلکه بی پاسخ میمونه عاطفه و بعد به همین خاطر مایمیز و احساس میکنه که به همجه که شما گفتید این عاطفه بهای داده نمیشه، به نوعی حالا خیانت خیلی سنگین تره بهش خیانت میشه، یعنی یه جوری پشت میشه بهش، یه جوری بی ارزش یا بی محل میشه. بعد از ازدواج هم، بعد از جدایی هم همینطور، وقتی که آدم احساس که پس چی شد اون عشق عمیق، اون رابطه های محکم و قوی و نیرومندی که وجود داشت، و این البته دلخوری، دلشکستگی، ناامیدی و اینها در بسیار موارد افسردگی ایجاد میکنه که اون داده های عاطفی، اون هدیه های عاطفی ما بی پاسخ میمونه.
آقای دکتر، در این حال آیا این میتونه از هر یک از طرفین یک نوع توقع بیش از حد هم باشه؟ برای این اگر ما نتونیم روابط متعادلی رو ایجاد کنیم در زندگی، ولی توقع داشته باشیم که طرف مقابل ما رو بیش از اندازه تحمل کنه؟
بله همینطوره، یکی از معکوسش هم میشه گفت، یعنی کاملا درست بود. بله اینطوره، عکسش اینه که توجه نکردن به محدودیت های اندیگه خب این توقع رو بالا میبره. یکی این که بدون رابطه های عاطفی، رابطه های عاشقانه رو، بدون عشق رو، اگر شما سیال پویا بهش نگاه نکنید، اگر شما اینو در یک فرایند زمان نگذارید، حتما سرش به سنگ میخوره. عشق یک پدیده ثابت یکسان نیست. ما وقتی که 18 سالمون رو میخوایم ازدواج کنیم یا 25 سالمون، یا اون تنش های جذب مچ های بسیار نیرومند عاطفی تو 50 سالگی نیست، اصلا شکلش عوض شده. این معناش نیست ما همسر یا شوهرمون دوست نداریم، شکلش عوض شده. شاید دیگه اون اظهار علاقه ای که موقع باشه این شکل نمی کنیم، چون زبان عوض شده، ابزار ارتباط ما عوض شده، جور دیگه الان سیگنال ها رو به هم میگیم. این یک مسئله مهمه. یکی هم این که نباید درگیری های خانواده با مسئله محبت و مهر و چیز عاطفی ترکیب کرد، باطی کرد. زندگی در جوار خودش خیلی مشکله، زندگی مدرن خیلی مشکله، یعنی جوامع امروزی فعلا نفس انسان رو بند آوردن، فشارهای جانی و بیرونی خیلی زیاده. اینو نباید قاطی کرد با مسائل عاطفی روحی. اگه من خسته هستم، خب خسته هستم، 12 ساعت کار کردم، خیلی خسته هستم، خب این که واقعیت فیزیولوژیکی است، تقصیر من نیست. من نمی‌تونم در این حال که خسته هستم از پا در اومدم بخندم و آواز بخونم. من باید یک نیم ساعتی به من مجال داده بشه که یواش یواش انرژی برگرد و استراحت بکن. بعد از اون ببینید که مثلا یا باز رابط فرد یا عکس عملی نشون داده نمیشه. اینا مسائل اساس، در این حال مسائل جزئی به نظر میاد، در حالی که همین مسائل روزمره است که در خانواده مون در جدایی میشه. کمتر خانواده شما میتونید سراغ داشته باشید که در اصل یک حادثه فوق العاده استثنایی فوق بشری از هم دیگه جدا شده باشن. اکثرا به خاطر مسئله کوچیک هستن جدا شدن که یک دیالوگ خوب در خانواده نیست، ارتباطات سالم و روان و شفاف نیست، سوء تفاهم ها هست و صحبت های موازی. از جمله این که به همدیگه فرصت نمیدیم و محدودیت همدیگه رو نمیدیم و بعد جا به جا میتونیم جای پارامتر ها به همدیگه، یعنی مشکلات جانبی و بیرونی که فشار میاره و ما رو داغون میکنه، خسته میکنه، فرسوده میکنه، نمیتونیم ببینیم یا نمیخوایم ببینیم، این بلافاصله ترجمه میشه که طرف یه عاشق من نیست، اصلا من دوست نداره. این در جوهر خودش این نگاه البته خودخواهانه است، حواستون باشه.
بله
خیلی ممنون.
آقای دکتر، یکی از دوستان با تبریک سال نو میلادی و اینکه با تشکر از شما و رادیو، ایشون سوالشون مطلبشون اینطوری مطرح میکنن که مدتی است که نسبت به شریک زندگی هم دچار قدری توهم شدم. میگویم توهم چون مطمئن نیستم که فکر و احساس من درست است یا نه. من در عادتها و رفتار خانومم تغییراتی مشاهده میکنم که نشان میدهد ایشان رابطه دیگری به موازات رابطه ما دارد. مثلا به طور ناگهانی علاقه او به موزیک از پاپ به موزیک کلاسیک عوض شده. ساعت اضافه کاری او بیش از حد زیاد شده. نوع لباس پوشیدن و سایر عادتهای معمول او عوض شده است. در موارد زیادی وقتی من متوجه شدم که با یکی در حال صحبت کردن هست، صدای او پایین آمده یا به مخاطبش گفته که بعداً به او زنگ میزنه. آیا این علائم کافی نیست که من به وفاداری همسرم به خودم و رابطه مشترکمان شک کنم؟ اگر بی وفایی خانم من قطعی باشد، با این مسئله چگونه باید برخورد کنم؟ بر راهنمایی شما پیشاپیش تشکر.
بله. عرض کنم که این مثل میتونه ناشی از تغییر رفتار همسرشون باشه. ایشون خب همسرشون زنشون گفته بودن یه درسته این میتونه باشه. یعنی این علائمی که گفتن فقط و فقط میتونه ناشی از یک تغییر در رفتار ایشون باشه، نه هیچ چیز دیگه. تا زمانی که خلافش ثابت نشه، تغییر علاقه، تغییر سرگرمی، تازه من در عکاسی علاقه من بودم، امروز میخوام پیانو بزنم، هیچ کدوم از اینا در حوزه تجربه بشر نه ممنوعه، نه منفیه، نه به خودی خود معضلیست. خوب است که انسان از گاهی عادتهاشو تغییر بده، خوب است که انسان در زندگیش متحول بشه با توجه به توانمندیهایی که داره و زندگی حالت کسالت آور و یک نواختش از دست بده. همه اینها موهبت هست و نه مصیبت. حالا یک سری موارد خیلی تیزتر هم بود، مثلا که وقتی ایشون متوجه میشه که همسرشون تو تلفن صحبت میکنه، خوب صداشو پایین میاره، میگه بعداً باید صحبت میکنه. چه بسا که همسر ایشون با خانم یا آقای یا دوستی رابطه که مسائلی رو مشکلات رو باش مطرح میکنه که همسرشون نمیخواد شوهرشون بدونه، به خاطر حرمت اون مثال، به خاطر اعتمادی که اون طرف سیم و تلفن به ایشون داره، و شاید بهش تاکید کنه که این مسئله فعلا پیش خودش بمونه. چرا نمیشه همه این حوزه ها رو نگاه کردش؟ یعنی آلترناتیف های فراوانی هست برای اینکه، یعنی دلایل فراوانی هست برای اینکه همسر ایشون به درستی و به حق یک تماس تلفن رو برای خودش محرمانه و مخفی داشته باشه. ایشون باید توجه داشته که همسر ایشون ضمن اینکه مشروط به ایشون به عنوان همسر، یک انسان هست با آزادی های مشخص خودش، حق داره تماس تلفنی مخفی هم داشته باشه، حق داره که هر موزیکی که دوست داره گوش بده، حق داره که نمیدونم که ساعت 12 شب هم یکی زنگ بزنه. به خودی خود هیچ کدوم اینا مسئله نیست، تا زمانی که در ارتباط عاطفی عاشقان احساسیش در ارتباطات مشخصش باشه و هیچ مسئله ایجاد نشده باشه. انسان های بالا در ارتباطات خودشون دارن. اگر که حالا تا همین رابطه قبل از اینکه به اونجا بکشه که ایشون این حکم صادر بکنه که صحبت خیانت هست و نمیدونم فریب و یا هر چیز دیگه، خود از این مسئله رو خود اگر اتهام هست مطرح بکنه، خیلی شفاف، خیلی مشخص، در یک وقتی که حالشون خوبه، یعنی انرژی کافی برای مطرح کردنش هست که بهای قضیه درست پرداخت بشه، لوس نشه. خیلی دقیق و روشن و آشکار بگه که همین دلایل که اینجا تو سوال برای رادیو فرستادن مطرح کنن، که من یک تغییراتی میبینم، این تغییرات به خودی خود میتونه مثبت باشه، مشکلی نیست. آیا این تغییرات احیانا ناشی از معضلی است که دوست داری بحث کنیم، یعنی که ناخود به هر حال یک سیر طبیعی است در شمابانه فرد؟ این رو خیلی راحت، خیلی به هیچ گونه پرده پوشی، شفاف مطرح کنیم، چون بحث اینی که چه بسا این قضیه نهایتا بکشه به جدایی که امیدوارم اینجور نباشه، خب چه بهتره که خیلی شفاف این گفته بشه. من تا لحن برخورد، مقوله‌ای برخورد کردن و موضوعی برخورد کردن مسئله و نه شخصی کردنش خیلی مهمه. قبل از اینکه گفته بشه شما در این سرکش میذاری، چه برنامه هایی داری، چه توطئه‌ای داری میکنی، ما دیگه حالا نامحرم شدیم، و خلاصه همه این برخورد پرخاشگرانه با نگاه مثبت مثلا نگاه بشه، موضوعی نگاه بشه و گفته بشه که من متوجه شدم که تماس های شما قدری اینجوریست یا مثلا عادت های شما تغییر کرده، فکر میکنید لازمه به من توضیح داده بشه یا چیزی هست من باید بدونم؟ این یک مسئله. حالا این یک زمان ایشون به اونجا روز که اصلا مطمئن شد که همسرشون رابطه داره، رابطه اصلا رابطه برقرار کرده، خب دیگه در اون صورت باید این سوال مطرح بشه که من مطمئنم شما یک رابطه برقرار کردید با یک مرد مثلا خارج از ازدواج. خیلی خوب، حالا که رابطه برقرار کردید توضیح مشخصی داری یا برنامه ای هست و یا مثلا چگونه به این نگاه میکنید، میخواید چیکارش کنید؟ یعنی حتی در اون مورد هم ولی که مطمئن این رابطه برقراره، حواستون باشه که همه فلها رو خراب نکنید. چون بس رابطه خانوادگی بقید این مسدود منجمد بسته و تنگه که همسر ایشون به بیرون از خانواده رجوع میکنه تا پاسخ و سوالش رو دریافت مجددا به رابطه خانواده برگرده. بنابراین پرنده رو نپرونید کامل از روی دام، سعی کنید که بهش فرصت بدین استراحت بکنه، نفسش سر جاش بیاد و اگر که دوست داریم شانسی بده رابطه. این هرگز و تحت هیچ عنوان نباید شانس ادامه رابطه رو ازش گرفت. این در خود ظالمانه است در مقابل طرف، نسبت به طرف مقابل ظالمانه است، نسبت به خود ظالمانه است، ظالمانه است به نسبت به رابطه که چه بسا سالها ادامه پیدا کرده و به ویژه اگر که پای فرزندی در میان باشه. بنابراین باید فرصت کافی داده بشه، شانس کافی داده بشه، باید انسان رو جلب الخطا دونست، باید روندی رو که به اون خطای مشخص پیش شده دید، مطالعهش کرد، مکاشفه کرد، در این موارد دیگه حتما باید مراجعه بشه به فرد رفعی. یعنی اگر رابطه به این فاز رسیده باشه، به این مرحله که رسید، دیگه معمولا طرفین به سختی میتونن به خاطر درگیر بودن احساسات نیرومند تو این رابطه ها، به خصوص در فرهنگ خودمون هم که به هر صورت مشکلاتی گرفتار کرده خودشو داره، من توصیه میکنم تو این موارد دیگه حتما اگر به اینجا برسه با یه روانپزشک روانشناس صحبت بشه که حق مطلب ادا بشه و درست مطرح بشه، موضوعی بشه، نگاه بشه، موشی کافی بشه و آسیب شناسی مسئله درست روشن باشه.
بله. آقای دکتر، سوالای بسیاری باقی مونده، منتها وقت تنگ است و دیر هنگام که میمونه برای جلسه بعد.
بله، تمنا میکنم.
آقای دکتر، سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
خیلی ممنون. من تشکر میکنم بر فرصتی که من دادید. با شما و شنوندگان رادیو خدافظی میکنم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا گفتگو آینده.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری در پاسخ پرسش‌های شنوندگان از جمله در رابطه با مادی‌گرایی زیاد و تجملات در ازدواج‌ها، شیوع مادی‌گرایی شدید در جامعه ایرانی و اثرات منفی آن در شروع زندگی جوانان، اینکه جوانان حق دارند که آزاد باشند، خود تصمیم بگیرند که چگونه زندگی مشترک خود را شروع کنند، ویژگی ها و علائم رابطه ناموفق کدامند، انتقادات فردی به مفهوم شخصی کردن انتقاد یکی از علائم ناسازگاری هاست، گوشه و کنایه و تحقیر کردن دیگری و نیز دفاعی برخورد کردن از دیگر علائم رابطه های ناسازگار هستند. بیان احساسات، حتی احساسات منفی و نه انتقادات شخصی، می توانند ضامن سلامتی رابطه مشترک باشند. نقش اطرافیان و درک و آگاهی آنها در بهبود بحران روابط. عشق پس از جدایی میتواند به دشمنی تبدیل شود. اینکه نفرت میتواند آن روی سکه عشق باشد. عصبانیت نشانه یأس و ناامیدی از حل معقول مسئله است. بسیاری از جدایی ها به دلیل عدم وجود دیالوگ مناسب در خانواده ها صورت میگیرد. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.